بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. و امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. ای ولیخش الذین ان شارفوا و قاربوا ان یترکوا و انما اولنا الترک بمشارفت الترک لان الخطاب للاوصیا. بحث استثناء منقطع، دوستانی که احیانا نبودن سال گذشته، من چون بحث مهم نیست معمولا هم دچار مشکلم و دوستان حق دارن، گاهی مفهوم روشن اما تطبیق بر مصداق باید کار بشه، این حرفی که ما همیشه میزنیم، دوستان هر قاعده‌ای هر مسئله‌ای می‌خونن بعد رو مصادیق همون موقع کار بکنن، حالا بعداً یه وقت مستقل گذاشته بشه طبیعتاً بهتر. اگر احیاناً دوستانی نبودن اون بحث رو بتونن بگیرن و مباحثه بکنن، خیلی براشون مفید خواهد. عرض می‌کنم محضر عزیزان که بحث رو آغاز کرده بودیم در قسم دوم از اقسام لو، که جناب ابن هشام فرمودن مانند ان است، حرف شرط مستقبل است، دلالت میکند بر تعلیق امری بر امری در آینده و جازم نیست. نکاتی رو عرض کردیم، بعد هم مثال زدن، مثال اولی که مشکلی نداشت و مثال به کریمه مبارکه‌ای که ما جلسه قبل برای دوستان قرائت کردیم، آیه مبارکه‌ای که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. ترجمه کردیم، داشتیم نکات این مثال رو عرض می‌کردیم. عنایت بفرمان عزیزان، حالا اینکه یکی دو نکته رو گفتیم، ما از اول با سرعتی بیشتر عرض بکنیم. اولا ایشان در تفسیر این آیه مبارکه لو را تفسیر به ان میکنن، ان شارف. خب روشنه، میخوان بگن ان از قسم دوم است. نکته دوم این که فعل شرط ولو در ظاهر ماضی است اما در معنا مضارعه، چون جواب شرط خوفه دیگه، خوف آنها، و ترک هم کنایه از مرگ است، معنا نداره کسی که مرده است بترسه. توی مطلبی هم بحث میکنیم که در این موارد فعل ماضی میاد به معنای شرط، در مورد اول مضارع میاد، ماضی میاد به معنای مضارع، یا در مورد اول مضارع میاد به معنای ماضیشون. مفصل در حدود 20 سطر عمده بحث رو اختصاص به همون میدن، مطلب آخر ما همان هست. نکته عجله میکنید، این عجله میکنید دیگه، ما نکاتمون تمام نشده، بحثمون تمام نشده، دیروزم یه اشاره کردم که متوجه به این نکته دار. نکته سوم، جناب ابن هشام می‌فرمایند لو ترکو به معنای انشارفو و قاربو. نکته سوم ما دیروز عرضم کردیم دیگه، این جواب فرمایش شما است. لو ترکو، خب ایشون باید بگه لو ترکو یعنی ان ترکو، درسته؟ اما میگه انشارفو ان قاربو، ان محضر شما عرض می‌کنم یترکو. علا ای حال ترک و مرگ را به معنای مقاربه ترک، مقاربه مرگ ایشون تفسیر میکنن. چرا؟ خودشون توضیح میده، میفرمان انما اولنا الترک بمقاربت ترک لان الخطابه للاوصیا و انما یتوجه الیهم قبل الترک قبل الموت لانهم بعده اموات. توضیح بیان ایشان در دو سه نکته جمع میشه. خوب عنایت کنن دوستان، ما تأملی هم در بیان ایشان ممکنه داشته باشیم. اولا ایشون میفرمان خطاب در آیه مبارکه به اوصیا است. در توضیح این بیان، خطاب به اوصیا در آیه، اولا خطاب یعنی چه؟ بله، مراد از خطاب که و مخاطب این خطاب افراد محل بحثن، دنبال ادوات خطابیه نگردید، این همه که دوستان مسلطن، ما خطابی نداریم، الذین قائبه یا مخاطبه، بله صیغه قائبه دیگه. چون که میگن خطاب به اوصیا است، یعنی مراد از این استعمال و اون افرادی که محل بحث آیه مبارکه هستن اوصیا هستن، یعنی مصداق الذین اوصیا هستن، فعلا ضمیر مخاطب یا ادات خطابی مثل ندا ما نداریم. توضیح مطلب این که نسبت به این آیه شریفه و شأن نزول این آیه شریفه متفاوت مطرح شده. از جمله بیان ها اینه که آیه مبارکه پیرامون افرادی بحث می کند که وفی اشخاصی شدن، اونها از دنیا رفتن، اینها وفی شدن که از فرزندان اونها نگهداری بکنن، لیکن این اوصیا نسبت به فرزندان اونها یعنی موسا لخا بد رفتاری میکردن، اونچنان که باید رفتار نمیکردن. آیه مبارکه میفرماید که بدانید که آیندگان هم با فرزندان شما که یتیم خواهند شد بد رفتاری خواهند کرد. پس اگر نسبت به امور فرزندان خودتون میترسید، پس بترسید از بد رفتاری با این یتیمان، که همین معنا هم از بعض از عبارات آقایان برست میاد، هم از بعضی از تفاسیری که مثل تفسیر کشاف و تفسیر عدلی. این از نقطه اول. نقطه دوم، خطاب به کسی معنا داره که خب حی باشه، زنده باشه. مردگان که شأنیت خطاب ندارن، خاطر باید شأنیت خطاب داشته باشه. لذا اگر ترک به معنای خودش باشه، یعنی معنای مقاربه نگیریم، خب این صحیح نخواهد بود دیگه، چون گفتیم ترک کنایه از مرگ دیگه، و اگر اوصیا این یتیمان بمیرن که دیگه معنا نداره مورد خطاب قرار بگیرن و حایب در مورد اونها سخنی بگیرن. این از نکته دوم. نکته سوم، توجه بکن، این نکته سوم اثری نداره، اصلا نگیم هم کار بهتری کردیم. اما چرا میگیم؟ چون بعضی ها اشتباه کردن در مقام، فقط یه پرانتزی سنن توجه هم نکنن دوستان، چون روشنه به نظرم، همین هم تو ذهن دوستانه. ثقل بحث ما، ایشون میگه خطاب به اوصیا، ثقل بحث رو خطاب یا رو اوصیا در بحثی ما داریم میکنیم، یعنی اینکه ترک را به مقاربه ترک تفسیر کردیم، این داریم استفاده از خطاب میکنیم یا استفاده از اوصیا میکنیم؟ از خطاب داریم استفاده میکنیم. در جو بعضی از عزیزان بحث رو متمرکز رو اوصیا کردن، اوصیا دخالتی در بحث نداره، چون مراد از اوصیا وصی یتیمانه و وصیت کردن که مطرح نیست. خب بگیم وصی تا زنده باشه مثلا وصیت معنا داره یا نداره، من بحث رو این نیست، بحث روی مواجهه خطابه. شما روی سخنتون باید با کسی باشه، چون حکمی که میخواد بدید حکمی که باید انجام بشه، وجودی، روی سخن باید با کسی باشد که هست. لذا اوصیا هیچ دخالت بحثی در مورد ما نداره و موضوعیت نداره، هرچند بعضی خاطر استفاده میکنن. این از نکته سوم. تمام شد بیان ایشون. اما نکته چهارمی هم داریم. نکته چهارم، عرض ما از بهشون، بذارید من عبارت رو بخوانم، این یکی دو سطر رو ایشون تفسیر میکنن آیه رو به این بیان، ای وَلَيَخْشَ الَّذِينَ اِنْشَارَفُوا وَغَارَبُوا، حتی تفسیره اَمْيَسْرُفُوا، باید بترسن اونهایی که مشرف ترکن، یعنی مشرف مرگن، نزدیکن که بمیرن. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ، همه ما مشرف مرگیم دیگه. وَإِنَّمَا اَوَّلْنَا تَرْكَ، تفسیر کن دارو توضیح میده، ما تعدیل بردیم ترک را به مشارفه و مقاربه ترک. چرا؟ لأن الخطاب للأوصیاء. ببینید اینجا بعضی ها اشتباه کردن، میگن آیه ایشون چی داره میگه؟ میگه لأن الخطاب للأوصیاء، اوصیاء رو محل بحث قرار دادن، چون خطاب به اوصیاءه، بحث وصیت هست. خب بخواییم وصیت بکنیم باید شخص بله باشه یا نباشه؟ در مورد مصالح میخوایم در موردش بحث بکنیم، این کارو بکن اون کارو نکن، باید باشه یا نباشه؟ باید باشه دیگه. ببین وصیت که اثر نداره، که خطاب مهمه. آیه شریفه لعن الخطاب للاوصیا، یعنی آیه شریفه طرف سخنش با افرادی که باید حاضر. حتی من از وصیت هم به عنوان مفهومی که وجودی است بالاخره اثری داره و این مؤثر در بودن اونها استفاده میکنیم، اما ذات وصیت مؤثر نیست، خطاب مؤثر. لذا تعبیر ایشون مثلا اینجوری اگر بود، مثلا آیه درش خطابی وجود دارد، این خطاب مخاطبی میخواد، در نتیجه باید حاضر باشد، بود این بهتر بود. اینکه تمرکز بحث رو بر اوصیا بره ایشون، و اوصیا فقط به خاطر اینکه مورد بحث ماست. و انما یتوجه الیه، ببینید بعد هم رو خطابشون توضیح میده فاعل یتوجه چیه؟ بله خطاب بدید، خطاب به این اوصیا توجه پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه قبل از ترک، قبل از مرگ، لانهم بعده اموات، چون بعد از ترک دیگه مردن اینها، این ترک کنایه از مرگه، خب کسی که مرده است شأنیت خطاب نداره. این اگر وصیت هم میگه شأنیت وصیت نداره، چون وصیت از مصادیق بله از مصادیق خطاب دیگه، نوعی خطابه، وصیت میکنید بشین اون رو خطاب، مورد خطاب قرار میدید. نکته چهارم، البته اینهایی که بعد رفتن رو وصیت باز حق میدین ما بهشون، چون عبارتشون مضطربه، این دچار مشکله. وقتی دچار مشکله، خب گاهی یکی میره سراغ خطاب، یکی میره از سراغ وصیت، که در نکته چهارم ما میخواییم بگیم سراغ هر کدام رفتن بله طبیعی راه رفتنه، بعد رفت سراغ چیز دیگر. عرض ما در نکته چهارم اینه، به نظر قاصر میرسه که جناب ابن هشام در بحث خلط کردند. به چه بیانی؟ علتش اینه که در توجه یافتن خطاب به کسی مثل اوصیا لازم است شخص مورد خطاب زنده باشه. خب این درسته، خطاب میخوایم توجه بدیم در حالی که خطاب فعلی است، همین خطاب شخصی خارجی، خب باید مخاطب زنده باشه دیگه، شأنیت خطاب داشته باشه. اما این چه ربطی داره که مراد از ترک مقاربه ترکه؟ صغرا درست، کبرا درست، اما نتیجه‌ای که ازش به دست میاد ما نمیفهمیم. آیه مضمونش درش خطاب وجود دارد، وقتی خطابی هست باید مورد خطاب شأنیت خطاب داشته باشد، پس باید مراد از ترک مقاربه یه ترک باشه. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست و الا من کجا و بله بی وفایی. ترجمه میکنم دوستان که عرض میکنم یا نه؟ ببین آیه که خطاب فعلی با اوصیا نداره، آیه داره میگه به شما قبلا وصیت شده است. این خطاب، اون خطابی که الان ما داریم ایشون داره استفاده میکنه ازش کی بوده؟ زمان وصیت بوده. بله اونها اون زمان بعد زنده بودن که بهشون وصیت بشه، اما الان داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم که وصی بالفعلند، یعنی خطاب وصیت قبلا محقق شده، داریم در موردش سخن میگیم. خب این چه ربطی داره به خطاب وصیت؟ اون چه که موجب میشه ترک به معنای مقاربه ترک باشه جواب شرط ماست، جواب شرط ماست، یعنی خافو. ببینید شرط ما چیه در عبارت؟ بله ترک، درسته؟ ترک دیگه، لو ترک و ترک. جواب شرط ما چیه؟ شمرده میگم تکرار نمیکنم چون دیگه عبارت هم نداریم. خوف، شرط ترک، جواب شرط خوف. جواب مترتب بر شرط است یا نیست؟ بله جواب مترتب بر شرط دیگه، یعنی تحقق جواب مترتب است بر تحقق شرط، لذا اول شرط محقق میشه بعد جواب میاد. اینا همون چیزایی که تو ذهن دوستان داریم بارز میکنیم. خب اگر ترک که شرط ماست محقق شود، یعنی مرگ محقق بشه، خوف معنا پیدا میکنه یا نمیکنه؟ بله معنا پیدا نمیکنه. معنا نداره. آیه شریفه میگه اگه مردید میترسید، اگر بمیرید میترسید. معنا نداره. آیه شریفه میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما مشرف موتید در آینده، بالاخره یک زمانی میرسه که نزدیک مرگید، مقارب مرگید. خب اونجا خوف بر شما غلبه میکنه. خب من دارم از دنیا میرم، زن و بچه من رها میشن، خودتون به دیگران ظلم کردید، خب این در جامعه باب میشه، دیگران هم به ماترک شما بله ظلم خواهند کرد. پس آیه شریفه چه میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید اگر شما ظلم بکنید زمانی که نزدیک مرگ خودتون فرا برسه، خوف بر شما غلبه میکنه، شما هم میترسید که بروید دیگرانی هم بیان بر فرزندان و به فرزندان شما ظلم بکنن. و لذا این که ترک به معنای مقاربه ترک که مسبوق به استعمال در استعمالات عربی مثالیشون خواهند زد و عرض خواهیم کرد، این از خوف استفاده میشن، چون مرگ که بیاد که دیگه ترس معنا نداره. مرگ بیاد آمده، ترس حین حیات مراده، نه ترس بعد ممات. که دقت کنن دوستان، عجله نکنن. لذا آیه شریفه مرادش از ترس مقاربه مرگ ترکه، مثل اون مواردی که مثلا نظیر داریم میاریم، میگفتیم فعل رو میگیم چی رو اراده میکنیم، چی رو قصد میکنیم، اراده فعل داریم، چی داره در زمان عرب دیگه. لذا بحث خطاب که ایشون مطرح کردن مصحح میخواد در مقام، باید تصحیحش بکنیم، اما همین مقدار که زمان ماضی رو ما به تأویل مستقبل میبریم، میگیم فعل ماضی زمانش آینده است، خطاب رو تصحیح میکنه. اون چیزی که مصحح این است که ترک به معنای مقاربه ترک باشه چیه؟ بله خافوس، که ما توضیح دادیم. خطاب مصحح دیگری داره، همین مقدار که ترکوی ماضی ما میگیم به تعویل آینده میرود. اینا دیگه دوستان روش فکر میکنن، روشن هست به نظر میرسه. خب نکته پنجم بذارید ما جمعش کنیم، من معطل میشم برای دوستان. نکته پنجم این که جناب ابن هشام، حتی این پاراگراف رو تمام کنیم، جناب ابن هشام برای رفع استیحاش، خب انسان مطلبی رو میشنوه چون اول بار شنیده وحشت میکنه، یعنی چه؟ خب اگر دوستان، بعضی از دوستان فکر میکنم دیروز آخر جلسه این سوال از من کردن، خب اگر ترک گفته است اراده میکنه مقاربه ترک، چرا مقاربه ترک نیاورد؟ خب اینا بستگی محاورات عرفی داره. در محاورات عرفی محقق است، گاهی فعل میگن اراده فعل اراده میکنن، قصد میکنن، گاهی فعل میگن مقاربه فعل اراده میکنن، اساليب محاوری است دیگه. ایشون هم برای رفع استیحاش چیکار میکنن؟ مثال هایی میارن برای شما از استعمالات فصیح عرب، از جمله قرآن، که درش فعل مطرح شده اما چی مراده؟ مقاربه فعل، نزدیک بودن به انجام اون فعل، نه خود فعل، چون اگه خود فعل باشه معنا پیدا نمی کنه. این مثال ها رو بخونیم، توضیح بدیم برای دوستان، مطلب جمع بشه، وارد آخرین مطلب بحثشون در قسم دوم بشیم که ما رو معطل خواهند کرد. و انما اینا بفرمان دوستان، بله، و انما اول ترک به مشارفت ترک، ما تعویل بردیم ترک را به مقاربه ترک، لان الخطاب للاوصیا، چون خطاب به اوصیا، و انما توجه الیهم قبل ترک لانهم بعده انباد، اینا رو گفتیم. بعد میفرماد به مثل و مثلیت و شباهت در چیه؟ یعنی که ما فعلو بگیم قرب فعلو اراده بکنیم، مانند کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. این دیگه خیلی روشنه این مثال. کتب علیکم زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر یک چیز خوبی از خودش باقی گذاشته، حالا مالا یا مثلا مادی باشه یا معنوی باشه، اگر یک چیزی از خودتون ما ترکی دارید، شما مرگتون فرا رسید، بر چی بر شما مکتوب شده، لازم شده؟ الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف، تا ادامه آیه شریفه. یک وصیت بکنید. من از دوستان سوال میکنم، اگر مرگ حاضر بشه وصیت کردن معنا داره یا نداره؟ معنا نداره. با حضور مرگ که مرگ آمد دیگه، وصیت قبل از موته. بلازم مراد از اذا حضر احدکم الموت چیه؟ موت چیه؟ بله؟ اذا قاربتم الحضوره، اگر به حضور به مرگ نزدیک شدید، نزدیک مرگتون شد، احساس کردید که دیگه دارید از دنیا میرید. خب بعضی ها همیشه این احساس ممکنه داشته باشن، همون موقع وصیت میکنن. بعضی از مواقع، خب بعضی ها ممکنه اون زمانی که مثلا مریض میشن. بالاخره مراد نزدیک بودن به مرگ است، نه فرا رسیدن مرگ. مثال دیگر، ای اذا قارب حضورو و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. اذا طلقتم النساء، زمانی که زنان رو شما طلاق دادید، به جای رسیدید که باید طلاق بدید، طلاق محقق شد. فبلغن اجلهن، بلوغ الاجل مراد چیه؟ بله، انقضاء عده رو میگن بلوغ اجل دیگه. یعنی اگر عده منقضی شد، چون بعد از طلاق زن باید چکار کنه؟ عده نگه داره. خب عده که منقضی شد چکار کنید؟ فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، هر کاری که میکنید نیت خیر داشته باشید، یا امسکوهن بمعروف، اونها رو نگه دارید، آشتی کنید، برگردید، البته به معروف دیگه، سن که منت بگذارید و محضر شما رو کنم کذا و کذا، او سرحوهن بمعروف، اگرم میخواید سراح محقق بشه و جدا بشه، تون هم به معروف، باز هم جدایی به حالت پسندیده محقق بشه. حالا بحث ما رو امسکوهن است، اون ادامه رو دیگه دقت نکنید، چون با توجه به ادامه هم بیان فرق میکنه، هم یه اشکالی ممکنه مترتب بشه، اون اشکال جواب داره، کاری نداریم. فامسکوهن، من از دوستان سوال میکنم، امساک بعد از طلاق قبل از انقضاء عده است یا بعد از انقضاء عده؟ یعنی توانای امساک، چون امساک بالعقد که معنا نداره که، بالعقد که عقد محقق شده، دوباره بخواد صیغه عقد جاری بکنید، امساک یعنی برگردید، امسکوهن اونا رو بگیرید، نگه دارید، یعنی آشتی بکنید دیگه، صرف اراده محقق بکنه دیگه، نیاز به صیغه عقد بله نداشته باشه. خب امسکوهن این عمل کی جایز است و میتونه انجام بشه؟ قبل از انقضاء عده. لذا مراد از فبلغن اجلهن فامسکوهن، مراد از بلوغ اجل قرب بلوغ اجله، یعنی هنوز اجل تمام نشده است، فامسکوهن اونها رو میتونی چیکار کنی؟ امساک. البته عرض کردم نسبت به سرحوهن، باز کی میتونیم سرحوهن رو محقق کنیم؟ زمانش که بعد از انقضاء دیگه، که حالا این پیش میاد، این بحث که حالا نسبت به امسکوهن یک معنا داره، نسبت به سرحوهن یک معنا داره، چیکار بکنیم؟ اون دیگه ارتباطی بحث ما نداره، ممکنه استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز بدانیم یا به طوری حلش بکنیم. میفرمان لأن بلوغ الاجل، به خاطر اینکه بلوغ اجل انقضاء العده، انقضاء عده، و انما الامساک قبله، امساک قبل از انقضاء عده. الا ان دلیل برای چیه؟ دلیل برای اینکه بلوغ به معنای قرب بلوغه. چرا بلوغ به معنای قرب بلوغه؟ چون بلوغ اجل که انقضاء عده، اما امساک قبلشه، پس بلوغ معنای قرب بلوغ است تا قبلیت محقق بشه. اشتباه از مثل جناب ابن هشام بعید، اما راه فکر و اشکال نمی‌بینم. ایشون خطاب مطرح کرده، این خطاب ما قبول داریم، مصحح میخواد، درسته؟ مصححش اینه که آقا زنده باشه، پس ترکو به معنای زمان گذشته نیست که بگیم مرد، نه، به معنای خواهد مرد، یعنی الان زنده است، همین مقدار کفایت میکنه. اما اینکه خواهد مردم یعنی نزدیکه به اینکه در آینده میمیرد، این متحیش خطاب نیست. از چی عرف میفهمیم؟ ما از عبارت ایشون میخوایم بفهمیم. شما از میترسی داری استفاده میکنی؟ نه، کجا از میترسی استفاده کردن؟ حالا اگر استفاده که نکردن، اگر استفاده کردن که فرح المراد ولی عمل مدسو، ولی استفاده نشده. ببین من عادتاً به دوستان قبلا گفتم، حالا ما تا یه عبارتی نیاریم ذهن دوستان گاهی یتم الان قلب نمیشه. ما مطالبی که عرض میکنیم اگر ذهن قاطرمون باشه خب مطرح میکنیم، گاهی ممکنه دیگران هم مطرح کرده باشن، اما اگر مستقیما برگرفته باشیم از جایی مستقیم اسناد میدیم. این رویه بحث همینه. تو این بحث محضر شما عرض بکنم اونجوری که ما یادداشت کردیم، باز در دوره های بعدی من دیدم صدبانی اشکال رو داره. حالا اونجا رو مراجعه کنید، اگر اقناع نشدید باز من هستم خدمت. نه دیگه اقناع نشدید، شما نتیجه اینه که میگید ایشون خوف رو هم داره دخالت میده، ولی ما میگیم دخالت نداده توی عباره.
بیان شما رو دارن، شما رو دقیقا
اصلا هیچ اشاره ای نداره. من نمیدونم از کجا داری بسید. لأن الخطاب للأوصیا و انما یتوجه الخطاب الى الأوصیا قبل تر لأنهم بعد تر که اموات. بس روی خطاب فقط. ایشون مصحح خطاب میخواد بگه مصحح خطاب اینه که ترک معنای قرب ترک باشه، در حالی که مصحح خطاب همین مقدار است که اینا نمرده باشن، زنده باشن، که به زنده بتونیم چه کار کنیم؟ خطاب بکنیم. همین مقدار خطاب مطرح کرده. اما نکته ای که ترک رو معنای قرب ترک میگیره اینه که اینا میخوان بترسن. خافویست که در جواب شرط داره. نه این اون که محضر شما عرض بکنم اون مسلکی است که ما داریم مورد خطاب قرار میدیم، مسلکی است که ما داریم ارائه میدیم به این شخص. مصحح اصل خطاب چیه؟ ایشون اصل خطاب رو دارن میگن، میگن لأن الخطاب للأوصیاء، بعدم آخرش چی میگن؟ میگن و انما اول نترکه، آخرش هم میگن لأنهم بعدهم اموات، بعد از ترک امواتن. و خطاب به کی تعلق میگیره؟ به زنده. میگیم این مقدار کفایت میکنه که اینا خب زنده باشن. زنده باشن همین مقدار کافی است که ترکو معنای یترکو باشه. من نمیفهمم از حقیقتا، اگر میفهمیدم اعتراف میکنم. بفهم
آیه‌ای که بود هیچ نکس بود که
دوی همین روایت مشکلی توی قسمتش نبود. ظاهرا از مثال هایی نیست که زو وجه این باشه، نگفتن آقایون. بله بعد از مثال ها زو وجه این حالا اونو میرسیم. نه حالا تو مباحث بلاغه ممکنه نکاتی بگن، انزرفته میگه انتظره میگه چه فرقی میکنه.
پس هیچ مشکلی از خود نشان اومد یه تفسیری کرد، حالا توی این سه چهار خط زیر اون تفسیر خودش خواست بگه چرا با اینجا باقی بمونه. بله اصل بحث لویا نداره، هیچ چیز اصلا جدایی.
بله بله همینطوره. نه ولی خب باید عبارت رو بفهمیم. بله همینطوره. شما هم بفرمایید آقا. دیگه
داشت اینجا اگه بخواید این ترکیب معنای شرط رو بگیم، بعد چه مشکلی داره که فعل ترکه رو به معنای ماضی بگیم؟ اگه بخواید مشکل رو بخواید که ماضی نمیگیره بعد از تعبیر این بود که مثلا بعد از اینکه مردن دیگه نمیشه اشاره هم بود دیگه، بودیم بگیم بعد از اینکه بگیم اون که دیگه مرد دیگه نمیشه به ترسه، حالا اگه به معنای نزدیکی مرد بگیم دیگه اون مشکل پیش میاد. اگه بگیم اونایی که
اگه تردیگه مرگشون میشد که در سیدن بچه هاشون مثلا مشکل برد چه از باید بزرد اونه که اون گریه اگه نزدیکی مرگشون میشد هر سال شما سر میشد برد 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 اون مشکل پیشی برد. حالا باید که ما مثلا توی آیه خوبش بدونیم این آینده بودن رو با خواهی مثلا بگذرد به لحظه در حالی کما که گفتیم اون وقت دیگه تردیگه اون برای این که این جمله در آینده هست امر بودن الان نمیشه.
من اولی رو فهمیدم، دومی الان دومی اشکال دیگه
یه یعنی اینکه بخواید بگید که میان باب گذاشته مشکلی پیش نمیاد، بنابراین اگه بخواید بگید اینجا فعلا هم زمین داره، فعلا هم نشون میده که من باید از صفحه 15 رو باید برن بکنید،
خب حالا دنبال جواب من نگردید، ببینید من چه جوابی دارم بعد بفرمایید. حرفتون حرف خیلی خوبیه، قناعت میکنید این که وقتی که ما نهایتاً ترک رو به معنای مقاربه ترک میگیریم، این مقاربه ترک در زمان گذشته هم میتونیم در نظر داشته باشیم، در نتیجه محضر شما عرض میکنم به لحاظ زمان گذشته میتونه خطاب محقق بشه، درسته؟ فرمایشتون این، اگر بیانتون این باشه حالا در حدی که الان من به ذهنم میرسه، این هست که ما برای تعویل فعل ماضی از زمان گذشته به زمان آینده الزاماً چیزی نمیخوایم که محضر شما عرض بکنم لازم باشه این کارو بکنیم، ظهور معنای عرفی رو نگاه میکنیم. حالا چطور ایشون توضیح میدن؟ 20 خط ما در مورد همین بحث داریم دیگه. دقت میکنیم که الان میخوایم وارد بشیم، ما احساس میکنیم شاید چون یه مقدارم مثال زیاد میزنه ایشون تمام میکنیم امروز، ولی هنوز وارد نشدیم. محضر شما عرض کنم اونجا وارد خواهیم شد. دقت میکنیم. ولی همین عبارت هم اگر شما به ظاهر ترجمه و مباحث پیرامونش دقت بکنید آینده ترجمه خواهید کرد. این آیه شریفه نمیخواد بفرماید شما اوصیا که در گذشته نزدیک مرگ بوده اید می ترسیدید همچون حالتی پیش می اومده پس این کارو نکنید، نه یه حکم حاصل رو داره بیان میکنه، میخواد بگه شمایی که وصی دیگران هستید، دقت میکنید شمایی که وصی دیگران هستید حواستون باشه، لو ترکو محضر شما عرض بکنم که اگر به دیگران ظلم کنید خود شما هم در یک زمانی مشرفه مرگ خواهید بود، اون زمانی که مشرفه مرگید خواهید ترسید، ترس بر شما غلبه خواهد کرد که چی؟ که منی که به دیگران ظلم کردم دیگران هم به فرزندان من ظلم. این محتوای معنای آیه شریفه و این محتوا خودش دال بر اینه که فعل ماضی در اینجا به زمان آینده لو از قسم دوم از قسم اول نیست. حالا کجاها لو از قسم اول از قسم دوم ضابطه؟ میخواید ما ضابطه چه در بحث بعدی عرض خواهیم کرد. بذارید ادامه بدیم چون من دیگه الان معطل بشم دوستان دیگه دست خونن کردن شرمنده میشه. محضر شما عرض بکنم که و هذا المعنى قاله كثير من النحويين. بحث در این عبارت تا آخر بحث حدود 20 سطر بحث داریم دیگه تا اول قسم ثالث مربوط به این مطلبه. قاعده اولیه و اصل اینه که لو در قسم اول بر فعل ماضی داخل بشود و لو در قسم دوم بر مضارع داخل بشه، چون اولی ماضویه است دومی استقبالی، خب رعایت بشه ساختار مناسبه. لکن در مواردی دیده شده است که عکس این قانون و قاعده استعمال شده، یعنی لو در قسم اول بر مضارع و در قسم دوم بله بر ماضی داخل شده. مثلا در همین آیه شریفه ولی یخشى الذین لو ترکوا عرض کردیم دیگه، لو ترکوا لو از قسم دوم است اما بر چی داخل شده بود؟ بر مضارع داخل شده بود. بحث در این مطلب درباره همینه که محضر شما عرض بکنم در نهایت همیشون یک ضابطه ما خواهد داد، یک قاعده و ضابطه خواهد داد که ما یه تشخیص کلی داشته باشیم که کجاها لو از قسم اول است کجاها لو از قسم دوم. توضیح و تبیین عبارت نکته اول. جناب ابن هشام می فرماید معنای شرط مستقبل بودن برای لو که میشه مرادف با این، با این شرطیه، اینو بسیاری از آقایان قائل شدن، یعنی گفتن ما یک لوی داریم که شرطیه بله استقبالی است، اون هم در مثالهایی قائل شدن که در ظاهر لفظ بعد از لو چه فعلی وجود داره؟ فعل ماضی. یعنی عرب یک لوهای استعمال کرده بعدش فعل ماضی آورده. بسیاری از ادبا و اهل فن گفتن این لو شرطیه استقبالی است، بعدش هم اینه که فعل ماضی رو معنای آینده میگیرن. خب برای این مورد اول در نکته اول مثال مطرح بکنیم. مثال اول، مثال دوم، اینا رو از روی عبارت من بخونم، به تا مثال زده ایشون. و هذا المعنى قاله كثير من النحويين. هذا المعنى یعنی چه؟ بله به اصل بحث من برگردم. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله
بله.
اگر راحت تر باشن دوستان صدا هم ما رو خیلی اذیت میکنه خیلی خوب میشه.
چند دفعه
اگر بنا باشه همه دوستان بیان الان امروز هم اعتداد بودن که رو زمین نمیشستن. اگر جای باشه که راحت تر باشن مناسب تر. اگر بشه که خیلی
آسان
شد برای جا بعضی از دوستان حالا میشینن باز میشه امکانه کرده این صدای مقدار گاهی خیلی اذیت میکنه بهانه بشه برای تنبیه. فقط بفرمان عزیزان من این هذا المعنا یعنی چه؟ نظر بی مباحث قبلا به صدر بحث هذا المعنا یعنی کون و لو به معنا ان. اینکه لو به معنای ان باشه این معنا قاله کثیر من النحوین خیلی از آقای نحوی گفتن فی نحو قوله تعالی و ما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین و همچنین در مثل لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون و همچنین و فی الحدیث النبوی اعتها ولو خاتما من حدیده. مثال ها رو دقت کنم من توضیح بدم. در آیه اول آیه شریفی می فرماید قالو یا ابانا گفتن ای پدر ما در اون داستان حضرت یوسف دیگه انا ذهبنا نستبق ما رفتیم با هم دیگه مسابقه بدیم و ترکنا یوسف عند متاعنا یوسف رو خب بچه تر بود گذاشتیم از اموال و کالاهای ما وسایل ما محافظت بکنه. فاکله الذئب گرگ او را خورد و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین این فقره محل شاهد ماست تو ما را تصدیق نخواهی کرد اگرچه که ما راستگو باشیم. اولا به مؤمن لنا توضیحات الفاظ رو بدم نکن به مؤمن لنا یعنی به مصدق لنا مؤمن به ما نیستی ایمان که اینجا معنای خاصی نداره یعنی تصدیق کننده ما نیستی نیولو کننا ما انت به مؤمن لنا یا مصدق لنا ولو کننا صادقین اگرچه که ما اهل صدق و ثقه و راستگویی باشیم چون مثلا تو محبتت به یوسف بیشتره به ما ظن سوء داری ما را واثق نمیدانی محضر شما واثق به ما نیستی اطمینان نمی کنی. از اون طرف ما انت به مؤمن لنا دلیل الجوابه اینا رو دقت کن از جهت معنا روشن بشه براشون یعنی ولو کننا صادقین فما انت به مؤمن لنا یا ما انت مؤمن لنا. آیه شریف خطاب برادران یوسف علیه السلام است به حضرت یعقوب بعد از جریان دسیسه قتل یوسف دیگه. در این آیه هرچند لو بر فعل ماضی داخل شده لو کننا درسته؟ لو کننا صادقین لیکن زمانش چه زمانیه؟ زمان آینده است. برادران میگن اگرچه که ما راست گفتار و صادق باشیم اما تو ما رو تصدیق بله نخواهیم کرد. محتوای معنا در ظهور عرفی چیه؟ آینده است و گذشته است؟ آینده است. آینده است. این مثال رو مفصل ایشون بعدن توضیح محضر شما عرض بکنم که خواهند داد. این صلوات رو بفرستن دوستان. حالا نکته‌ای که در همین حد من استفاده کنم بعدنشون یه آیه رو معطل میشن ببین ما انت به مؤمن لنا به عنوان جواب شرط حالا دلیل الجوابه میدونید دلیل الجواب با جوابش محتوای معناش فرق نمیکنه. حتی از جهت انشاء و اخبار بودن خیلی از این مواقع همه میگن باید یکی باشه. محضر شما عرض بکنم که ما انت به مؤمن لنا آیا زمانش آینده است یا گذشته است؟ ما انت به مؤمن لنا نسبت به قضیه مورد بحث آینده است دیگه تو تصدیق کننده ما نیستی. خب وقتی که جواب شرط این گونه است طبیعتا شرط هم این گونه خواهد. مثال دوم دقت کنن عزیزان من عجله نکنن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى مطالعه باید بشه پیرامونش. هو الذی ارسل رسوله بالهدى 59 هست 11 تمام شد. در سه آینده ان شاء الله بس تمام شد. دوستان 5 دقیقه به من بگن همیشه.
خب این لوجی اینجا میشه. خب آقا با در 8 شد.